سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در مورد شرایط زکات گیرنده هست که اول و دومش ایمان و عدالت بود. بعد بنابر همین شرط اول که ایمان هست می‌فرماید که اگر کسی سنی مذهب باشه و زکاتی رو پرداخته باشه به کسی که استحقاق زکات نداره، مثلا اون شخص سنی مذهب هست یا فرض کنید که فاسق هست، اگر شرط عدالت رو شرط بدونیم، در این صورت باید زکات رو بعد از اینکه شیعه میشه به عنوان یک دین گردنش هست بده. ولی اگر یک کسی از اهل سنت مسلمان یعنی شیعه شد، نمازهایی که به شکل به اصطلاح به مرام اهل سنت خوانده لازم نیست که اعاده کنه. فرقش هم این استش که این حق الناس و باید به مردم برسه این حق الناس به شکل صحیحش، ولی اون دیگری حق الله و خداوند متعال هم میگذره. البته شخصی که سنی مذهب هست اگر نماز نخونه باید دوباره که شیعه شد قضاشو به جا بیاره، چون اون نماز نخوندن یا نماز رو باطل خوندن طبق مذهب خودش مثلا باز رعایت نکرده. ولی اگر نه طبق مذهب خودش نماز خونده و رعایت هم کرده، نمازش درسته. شرط سوم این استش که ما به کسی باید زکات بدیم که واجب و نفقه ما نباشه. البته یه بحثی هم شد و اشاره شد به این که بله، اگر این واجب و نفقه ما خرجهایی داره که نفقه نیست، فرض بفرمایید که مسکنی، اگر حالا ما مسکن اون رو تهیه کردیم، یه مسکنی خودش تهیه کرده برای آینده خودش، یه بدهی پیدا کرده، یا مثلا فرض بفرمایید که واجب النفقه ما فرض بفرمایید که فرزند ما باشه، ولی فرزند ما خودش زن و بچه داره و کار آنچنانی نداره برای خرجی اونها دچار مشکل هست، خودش واجب النفقه ما هست ولی زن و بچهش که واجب النفقه ما نیست، لذا ما میتونیم به او زکات بدیم. چهارمین شرط هم این استش که سید نباشه. البته سید زکاتش رو میتونه به سید بده، ولی غیر سید زکاتش رو به سید بده نه، زکات واجب رو نمیشه داد. این چند شرط زکات بود که تا صفحه 142 بحثش انجام شد. در فصل سوم که احکام زکات هست، حالا اون احکامی خواهد داشت که انشالله بهش رسیدیم، عرض میکنیم، حالا عبارت رو بخوانیم. آخرین سطر صفحه 141 هست در شروط مستحق زکات، بعد از شرط اول و دوم میفرماید و یعید المخالفو از زکاته لو اعطاها مثله، و بر میگرداند مخالف زکات را اگر داده باشد آن زکات را به مثل خودش. یعنی سنی زکات را به سنی داده، اینجا باید بعد از اینکه شیعه شد زکات هایی را که قبلا داده دوباره به مستحق به حقیقی خودش برسونه و اون قبلی ها قبول نیست. بعد شهید ثانی توضیح میده که نه تنها زکات هایی که به سنی داده، بلکه فرض کنیم به غیر مستحق داده مطلقا، یعنی چه سنی چه شیعه، مثلا به شیعه داده ولی اون شیعه فقیر نبوده، مثلا شرط زکات فقره دیگه، یا شیعه فاسق بوده، شرط گیرنده زکات ممکنه ما عدالت بدانیم، البته شهید ثانی نمیدونه ولی خب دیگران میدونن. پس یا غنی باشه، داده به یک سنی که اون سنی غنی هست، یا داده به یک شیعه که شیعه فقیر نبوده. پس به هر حال به غیر مستحقش اگر داده باشه مطلقا، مطلقا یعنی دیگه غیر مستحق فرق نمی کنه، سنی باشه یا شیعه باشه مثلا فرض کن، و همین مقدار که استحقاق نداشته این زکات رو برداشته داده، دوباره باید بده. خود ما هم اگه زکات گردنمون از بردیم بدیم به کسی که استحقاقش رو نداره و اگه بدیم، خب دوباره باید زکات رو اعاده کنیم. ولا یعید باقی العبادات، و اعاده نمی کند باقی عبادات را. لا یعیدو اعاده، یعیدو اعاده، لا یعیدو فاعلش هوست، یعنی این مخالف اعاده نمی کند چه چیز را؟ الباقی عبادات را. زکات یه عبادته، خمس هم که سنی ها ندارن، به اون تحت عنوان زکات میدن اگه چیزی بدن. اون وقت باقی عبادات میمونه نماز و حج و این چیزهایی که انجام داده، مثلا وضوعی گرفته، غسلی کرده، حجی انجام داده، اینها درسته، یعنی اعاده نمیخواد. علتی یعنی اون باقی عباداتی که اوقعها علا وجهها، یعنی واقع کرده اون عبادات را بر صورت خودش، یعنی به اصطلاح به شکل واقعی خودش و بر صورت صحیح خودش، البته به حسب معتقده، به حسب اعتقاد خودش دیگه. چون سنی معتقده که مثلا نماز رو باید این گونه خون، اب نداره، به همون طبق اعتقاد خودش اگه صحیح انجام داده دیگه اعاده نمیخواد. میگیم چه فرق است بین زکات و نماز مثلا؟ و الفرق ان الزکات دینون، زکات بدهی است، به بندگان خدا این بدهی رو داره. فقط دفعه او الی غیر مستحقه، بدهی رو برده داده به کسی که استحقاقشو نداشته، پس اون طلبکار هنوز رو طلب خودش هست. ولی عبادات و حق الله تعالی، عبادات حق خداست. وقد اسقطها عنه رحمتن، خداوند متعال، اسقطها فاعلش هوست، برمیگرده به الله تعالی، ساقط کرده از خداوند ها یعنی اون عبادات را، عنه یعنی از اون مخالف، رحمتن از روی رحمت و مهربانی، خواسته به زحمت نیفته، گفته که این سنی که حالا مثلا 40-50 سال مثلا ممکنه نماز خونده باشه، روزه گرفته باشه، دوباره بخوایم بهش بگیم که نمازات همش باطله، دوباره بخوان، نه دیگه، خداوند متعال این رو ازش نخواست، یعنی ائمه این حکم رو به ما فرمودن. کما اسقط عن الکافر اذا اسلم، همون گونه که ساقط کرده از این عبادات را از کافر وقتی که مسلمان می شود. خب کافر هم اگر نماز روزه اینا انجام طبیعتا نمیده دیگه، یعنی اون معتقد نیست اصلا نماز روزه نداره که، طبیعتا کافر وقتی که مسلمان میشه بهش نمیگن که تو فرض بفرمایید که الان 40 ساله که به تکلیف رسیدی، نمازهای 40 سالاتو باید قضاشو بخونی، نه، اگر کافر مسلمان شد از حالا به بعد نمازاشو بخونه و روزهاشو بگیره. ولو کان المخالف و قد ترک العبادات او فعلها على غیر الوجه قضاها، و اگر مخالف عبادات رو ترک کرده، اصلا نماز رو، روزه رو، مثل بعضی شیعه ها که نماز روزه نمیخونن، خب قضاشو باید بخونن، سنی هم همینطوره، مسلمان دیگه، اگر ترک کرده عبادات رو یا انجام داده ها، یعنی اون عبادات رو، علا غیر الوجه، یعنی به غیر وجه صحیح شرعی، به غیر وجهی که در نزد خودش بوده ها، یعنی اون وجهی که خودش صحیح میدونسته اونم رعایت نکرده، قضاها، قضاشو به جا میاره. خب میگیم چه فرقی هست که در عبادات، که شما گفتید که خداوند مهربانه و عبادات رو نمیخواد، میگیم بله، عباداتی که سنی انجام داده و طبق مذهب خودش بوده دیگه شارع ازش نمیخواد که دوباره انجام بده، ولی اگر عبادات رو انجام نداده، کوتاهی کرده، اونی که باید انجام بده که. میگید خب چه فرقی داره؟ کافر هم عبادات رو انجام نداده دیگه. کافر نماز نخونده، شما میگید که نمیخواد بخونه. سنی نماز نخونده، شما میگید که نه باید بخونه، به اصطلاح قضاشو به جا بیاره. میگه فرقش این استش که در واقع به اصطلاح سنی چون معتقده به دین بوده، معتقده به خدا، پیغمبر، قرآن، نماز بوده، از روی معصیت نخونده. مثل شیعه که از روی معصیت نمیخونه، دوباره باید قضاشو به جا بیاره. ولی کافر اعتقادی به دین نداشته و عصیان خدا نمی کرده، یعنی معتقد نبوده. این گونه نبوده که بگه که بله خداوند یک دستوری داره، من دارم مخالفت میکنم، تا دوباره بهش بگیم که نه حالا که مخالفت کردی قضاشو به جا بیار. نه، او پیش خودش اصلا مخالفتی با خدا نکرده، چون معتقد نبوده که خداوند متعال دینی داره، قرآنی مثلا داره، پیغمبری داره، اعتقاد نداشته. لذا کافر مخالفت با خدا در نزد خودش، البته در واقع مخالفت با خدا کرده، ولی پیش خودش عاصی نبوده. ولی سنی نه، سنی باشه یا شیعه، وقتی که نماز رو ترک میکنه خودش هم میدونه که داره گناه میکنه، خودش هم میدونه که واجب رو ترک میکنه. پس این دوتا فرق دارن. ول فرق بینه، یعنی به بین مخالف یعنی سنی، و بین الکافره فرق چیه؟ ول فرق مبتدا قدومه خبرش. ول فرق بینه و بین الکافره قدومه علی المخالفت لله، یعنی اقدام اون سنیست بر مخالفت با خدا، چون اقدام و مخالفت با خدا کرده، چون معتقد به وجوب عبادت بوده و میدونسته که اگر انجام نده گناه کرده، معتقد بوده به اینا. پس یعنی اقدام کرده بر مخالفت با خدا، و المعصیه یعنی اقدام کرده به معصیت، بذالک یعنی با این کار خودش، یعنی با این ترک عبادت یا انجام عبادت با غیر وجه. ذالک و اون بالا میخوره دیگه، بالا چی بود؟ عبادت رو ترک کرده بود یا عبادت رو غلط انجام داده بود. پس به ذالک یعنی با ترک عبادت یا انجام غلط عبادت، با این کار اقدام کرده با خدا مخالفت کنه. به خلاف مال و فعلها علی الوجه، به خلاف اون موردی که اگر انجام داد اون عبادت را به وجه صحیح در نزد خودش، یعنی اون موقعی که به وجه صحیح انجام میداده مخالفت با خدا نمیکرده، معصیت نمیکرده، میگفته که خب من هرچی که خدا دستور داده دارم انجام میدم. الان این همه اهل سنت که نماز میخونن، اینها احساس مخالفت با خدا که ندارن و دارن اون چیزی رو که خداوند متعال بر اینها واجب کرده اونو دارن انجام میدن، لذا خدا هم ازشون میپذیره. فانه، البته ای کسی متوجه نباشه که به اصطلاح راه رو بی راه میره، ولی اگر یک وقت توجه کرد، مثلا تحقیقی کرد، فهمید که شیعه مثلا برحقه، دیگه از اونجا به بعد نباید ادامه بده. ولی نه، حالا فرض کنیم که یک سنیست که متوجه نیست و نمازش هم صحیح انجام میده طبق مذهب اهل سنت، اون دیگه اقدام به مخالفت با خدا نمیکنه و معصیت هم نمیکنه، پیش خودش هم خودش مخالف خدا و پیغمبر نمیدونه و طبیعتاً نمازش درسته. فانه اذن لیس عاصیا عند نفسه، یعنی این سنی که نماز رو به شکل صحیح در نزد اهل سنت انجام داده، اذن یعنی در این هنگام که نماز رو طبق وجه صحیحش انجام داده، لیس عاصیان عند نفسه، اون گناهکار نیست در نزد خودش. کل کافره ازا ترکها، مثل کافر وقتی که عبادت رو ترک میکنه. عبادت رو که کافر ترک میکنه، چون اعتقادی به دین که نداشته، به گمان خودش مخالفتی هم با خدا نکرده. سنی هم وقتی که عبادت رو به وجه صحیح در نزد اهل سنت انجام میده، اگرچه در واقع با خدا مخالفت کرده ولی در نزد خودش چون مخالفت با خدا نکرده، خدا هم ازش همین عبادت رو میپذیره. اینجا فقط یه مسئله رو ایشون نفرمودن که اگر کافر نماز نخونده باشه نماز رو ازش نمیخوان، ولی اگر زکات نداده باشه چطور؟ مثلا کافر دامدار بوده، مزرعه داشته، خرما و کشمش داشته، زکاتی نداده، آیا اونا بدهکار هست یا نه؟ اینجا چیزی نگفته، نفرموده ایشون نسبت به امور مالی که چیزی نداده، ولی به طور کلی فرمودن که الاسلام و یجب با ما قبلا نسبت به کافری که مسلمان میشه تکالیف گذشته رو ازش به طور کلی نمیخوان. حالا ممکنه که یک فقیهی نسبت به زکات مثلا بگه که کافر باید بدهی های زکاتیشو بده، ولی اینجا که فعلا حرفی از این مسئله اصلا مطرح نشد. جای دیگه هم به طور کلی گفتن که نه، نیازی به انجام اعمال گذشته به طور کلی نیست. سوم، ان لا یکون، یعنی ان لا یکون اون گیرنده زکات یا مستحق زکات واجبه خبر یکون است، اسمش هوس برمیگرده به اون شخصی که زکات رو میگیره. ان لا یکون واجبا نفقته علی المعطی، اینکه ما به کسی زکات بدیم که واجب النفقه اون دهنده زکات نباشه. معطی یعنی کسی که اعطا میکنه، میده زکات رو. به نسبه الى ما یدفع الیه لقوت نفسه من جهت الفقر، البته واجب النفقه به نسبه به چیزی که میدهد به او برای غذای خودش، قوت یعنی خوراکی، مثلا میگن قوت غالب مردم چیست، یعنی غذایی که مردم غالبا میخورن، زکات فطره رو از قوت غالب بده. قوت غالب یعنی غذایی که معمولا از اون استفاده میکنه، اینطوری مثلا نان زیاد استفاده میکنه یا برنج زیاد استفاده میکنه، قوت یعنی خلاصه خوراکی غذا. ایشون میفرماید که این زکات رو نباید به او بده، البته به نسبه به اون مالی که میدهد اون دهنده زکات الیهه به اون واجب و نفقه برای غذای نفسش، برای اینکه استفاده کنه، یعنی غذاشو میده از جهت فقر. این رو به اصطلاح نباید جزء زکات حساب کنه، یعنی این شخص فقیره، نیازمنده، بسیار واجب و نفقه منم هست. حالا این از جهت اینکه نیازمند هست من به اون نفقه میدم. این من جهت فقر رو چرا گفت؟ چون گاهی کسی جهت فقر اگر نباشه دیگه واجب النفقه نیست. مثلا پدر اگر داره دیگه لازم نیست که پسر خرجی اون رو بده، اگر پدر و مادر ندارند بر پسر واجب میشه که، یا بر مطلق فرزند که خرجی اون رو بده. فرزند هم همینطور، اگر پسر و دختر من ثروتمند باشن، پول داشته باشن، بر من واجب نیست که خرجی اونها رو بدم. به خلاف همسر، به خلاف زن که خرجی زن به عهده شوهر هست، یعنی زن عقد دائم با همون شرایط خودش ولو ثروتمند باشه، اونجا جهت فقر در نظر گرفته نمیشه. حالا ایشون میخواد بگه که به نسبه به قوت غالب، به نسبه به قضا که شما به پدر خودت میدی یا پدری به فرزند خودش میده، اونم از جهت فقر چون اون نداره، این خرجی او گردن اونه، به نسبه به این پولی که میده این رو نمیتونه جزو زکات حساب کنه. چرا؟ چون این وظیفه‌شه که این پول رو بهش بده. لذا میفرماید که ما میگیم واجب و نفقه نباشه به نسبه به چیزی که میدهد به او برای غذای خودش، یعنی غذای اون گیرنده نفسه، یعنی اون نفس اون به اصطلاح معطا که میگیره این غذا رو، از جهت فقر، یعنی از جهت اینکه اون نیازمنده باید بهش داد. اما مایت فاعلی من جهت قوت ایاله، ولی آنچه که می دهد به او از جهت قضای خانوادهش، مثلا من به پسرم اگر پولی می دم، اون مقداری که خودش نیاز داره قضای خودشه، این دیگه زکات نمیشه. ولی اون مقداری که قضای خانوادهشه، فرض کنید کار نداشته باشه، قضای خانوادهشه، اون رو من میتونم از زکات حساب کنم. اما آنچه که میدهد به او، یعنی اون دهنده زکات میده، الیهه، یعنی به اون واجب النفقه، من جهت قوت ایاله، از جهت قضای خانوادهش، اول غرم یا بدهی داره، بدهکار شده، مثلا فرض کنید که تصادفی کرده، دیه بدهکار شده، ماشینش مثلا مشکل پیدا کرده، خب این یه بدهی الان بالا آورده. خب اینجا من اشکالی نداره که به پسر خودم هم زکات بدم، چون اونی که خرجیه او که نیست، بدهیشه. اول اموله، اموله یعنی عامل زکات بودن، یعنی این شخص آمده تو کار جمع آوری زکات کمک کرده. خب او به کسانی که تو جمع آوری زکات کمک میکنن به اونا مزد میدن دیگه، یه مزدی هم ما به این میدیم، این از مال زکات به اصطلاح داده میشه، این اشکالی نداره، اون فرق میکنه با این قضیه. یا از جهت ابن السبیل بودن، فرض کنید که همین فرزند رفته مسافرت، در مسافرت ابن السبیل شده و اونجا خرجش تمام شده، اون وقت در سفر خرج اضافه‌ای که سفر برای ایجاد میکنه به عهده من پدر نیست، لذا اگر در سفر من به او کمک کردم میتونم از زکات کمک کنم. حالا توضیح بیشتر میدیم. اون نحوه یا سبیل الله، سبیل الله مثلا فرض بفرمایید که همون تو بحث بدهی مثلا میتونه از قبیل سبیل الله باشه، یا مثلا انسان پولی بده یه زندانی رو از زندان آزاد کنه، یا مثلا فرض بفرمایید که این پسر من با کسی اختلاف پیدا کرده، اختلاف مالی پیدا کرده، برای اصلاح ذات بین من یه پولی میدم که دست از سر اون بابا برداره. خب اینا دیگه اشکالی نداره. پس نحوه مثلا سبیل الله، عزت تصفه به موجبه، این عزت تصفه به موجبه ترجمهش دقت بفرمایید، چه چیزی موجبه زکات است؟ به موجبه، این هی موجب برمیگرده به زکات. شما بفرمایید زکات که مؤنثه، باید به موجبه ها باشه، میگیم نه، آخه تو عبارت ما اینطوری بود، اما ما یدفع الی، آنچه که میدهد به او، البته یدفع هم میتونیم بخونیم آنچه داده میشود به او، ولی حالا ما یدفع خوندیم، اما آنچه که میدهد به او، یعنی به مثلا بچهش به واجب و نفقه میده، پس این ما خودش موصوله، یعنی مذکرم هست، ولی منظور از ما زکاته، اما ما یدفع یعنی زکاتی که میدهد. اون وقت نه اینکه این ضمیر موجبهی برمیگرده به ما و ما هم مذکره، لذا ضمیر موجبهی مذکره، ولی معنای ما چی بود؟ زکات. پس اگر ما این ضمیره رو به خود لفظ زکات برگردونیم، اون وقت اشکال شما وارده که این لفظ زکات رو که شما به کار بردی باید موجبه ها بگی، ولی نه، ما اینو برمیگردونیم به لفظ ما، مایی که خط بالا بود، منتها از نظر معنا ما رو چی معنا کردیم؟ زکات. خب پس این موجبهی یعنی موجب زکات، چه موجب یعنی باعث، اسم فاعل دیگه، چه چیزی باعث زکات میشه؟ اگه به شما بگن موجب زکات چیست، چه چیزی زکات رو واجب میکنه، واجب کننده زکات چیست؟ خب یعنی این عناوینی که موجب میشه که ما زکات رو به این شخص بدیم، اینجا منظور از موجب اینه ها، که مثلا فرض کنید که فقر یکی از چیزاییست که موجب میشه که ما زکات رو به اون شخص بدیم، ابن السبیل بودن یکی از موجباتشه، رغبه بودن، سبیل الله بودن، عامل بودن، لذا ایشون فرماید که اما ما یدفع الی من جهت قوت ایاله یا اموله یا ابن السبیل، اینها اشکال نداره. خب این اما مایت فعله من جهت قوت ایاله فلا، فلا یعنی مشکلی نداره، یعنی فلا بعثه. البته اذا تصف، موقعی که متصف شود به عنوانی که اتصف به موجب، رو اینطوری ترجمه میکنم، موقعی که متصف شود به عنوانی که آن عنوان به اصطلاح موجب و سبب زکاته، یعنی سبب این است که زکات رو بگیره، البته یعنی عنوانی که تهدی یکی از عناوین من باید بهش بدم، بله این پسر من که خرج خور من هست، از جهت اینکه خرج خور من هست که نمیتونم زکات به او بدم، ولی اگر یک عنوان دیگری غیر از خرج خور من داره، مثلا فقیر است و به عیالش میخواد قضا برسونه، مثلا بدهی دارد، پس بدهکار یکی از عناوین زکات بود دیگه، یا عامل زکات است، عموله یعنی عامل بودن، یکی از عوامل زکاته، یا مصداق سبیل الله میتونم بهش بدم. اذا تصف یعنی متصف شود، کی متصف شود؟ اون گیرنده که اون واجب و نفقه، متصف شود به یکی از عناوینی که تحت اون عنوان میشه بهش چیز داد، پس موجب یعنی اون عنوانی که موجب گرفتن زکات میشه، شخص رو مستحق میکنه برای گرفتن زکات. میفهمد اما ما یدفع الی یا یدفع الی من جهت قوت ایال اول قرم او چی؟ فلا، فلا یعنی فلا به اصلا اون اشکالی نداره که ما زکات رو بهش بدیم. فیدفع الیه یا یدفع هم میتونیم بخونیم، یعنی داده میشود، اگر بگیم میدهد یعنی این آقای زکات دهنده میدهد، اگر بگیم یدفع یعنی داده میشود، یا داده میشود یعنی اون به اصطلاح زکات. الیه یعنی به اون شخص، البته یدفع نایب فاعلش ما هستا، هو نیست، یدفع یعنی داده میشود، الیه یعنی به اون آقا، آقایی که واجب النفقه بود، داده می شود چی؟ ما، یعنی پولی که یوفی دینه، ادا کند دین خودش را، این ما میشه نایب فاعل یدفع. اگرم یدفع خوندیم میگیم یدفع می دهد، یعنی آقای زکات دهنده می دهد، الیه به اون زکات گیرنده، ما یعنی مبلغی که یوفی دینه، یوفی یعنی ادا کند، ادا کند، فاعل یوفی هوس برمیگرده به اون گیرنده زکات، گیرنده زکات ادا کند دینه، دین خودش را، وقت تحت چه عنوانی من بهش میدم؟ تحت عنوان غارم. پس این فیت فاعلیه ما یوفی دینه مثال برای غرم هست، خط بالا گفتش که از جهت غرم میتونیم به اون بدیم، این مثال مال غرمه، چون اون آقا بدهکاره، اگرچه واجب النفقه من است، من به اون میدم که دینش رو ادا کنه. خب و زائده عطف به ما هست، یعنی یدفع الیه از زائده، اگرم اینو یدفع خوندیم، بالاخره زائد رو شما عطف به ما میکنید، هر اعرابی که ما داره به زائدم بدید، میگید یدفع ما یعنی میدهد پولی را، اینجا هم باید بگید یدفع از زائد ان نفقت الحذر، اگرم یدفع خوندید یعنی داده میشود از زائدو، داده میشود بیش از خرجی حذر، حذر ضد سفره دیگه، مخالف سفره، حذر یعنی اونی که نفقهی که در شهر خودش داره. خب این از زائد ان نفقت الحذر مثال برای ابن السبیله، فرض بفرمایید که پسر من الان خرجیش به عهده منه، خب در یک ماه که الان پیش من هست، فرض بفرمایید که یه مبلغ مشخصی، مثلا 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000 تومان، رو کار به مبلغش ندارم، یه مبلغ مشخصی این خرجی این شخص هست، ولی حالا همین پسر لازم شده که بره به یک مسافرتی. حالا مسافرت سفر علمیه، باید بره مثلا خارج کشور یا شهرستان دیگه، سفری است که بالاخره ضرورت پیش آمده، معصیت هم نیست. این سفر که میخواد بره در مسافرت خرجش دو برابر میشه، چون مسافر خونه هست، مثلا چیزای دیگه هست، ایاب و ذهابش هست، کرای ماشین هست. خب اگر اینطوری هست، پس این 100,000 تومان اگر اینجا بود من بهش خرج میکردم، حالا یا 100 میلیون، اونش مهم نیست، مبلغ مهم. اگر حالا این شخص به مسافرت رفت، این خرج او دو برابر میشه، اضافهشو من میتونم به عنوان زکات حساب کنم. اون مقداری که تو شهر خودمونم میخورد اونو نها، اون که دیگه واجب نفقه خود منه، اضافهشو میتونم. پس این از زائدن مثال است برای ابن السبیل. ما یوفی دینه مثال است برای غرم که اون بالا گفت. ف یدفع یعنی میدهد، یا یدفع میدهد به او آن پولی را که پرداخت کند قرضش را، و باز میدهد به او زائد از نفقه حضر را، یعنی بیش از نفقه حضورش به او میده، چون میخواد بره مسافرت و در مسافرت نداره. ابن السبیل دیگه. و یه بحثی هم در ابن السبیل داشتیم که یه وقت از انسان میره پولش توی راه تموم میشه، یه وقت از هنوز نرفته میفهمه که اونجا پول نداره، همه همینجوری الان نشسته میفهمه که خب اونجا بره پول نداره، که از همین الان میشه به عنوان ابن السبیل بهش بدیم. ضابطش چیه؟ یعنی یه قاعده کلی بگه. میگه قاعده کلی این است که، و ضابط یعنی قاعده کلی در اینجا این است که، ان واجب النفقه انما، این اون انما نوشته غلطه ها، انما واجب النفقه انما یمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا فی وطنه، من میشود از سهم فقرا برای خودش، چون اگر فقیر است برای خودش میخواد، خب این که من باید بدم خرجشو، که مستقرا فی وطنه، اونم تو وطنش اگه مستقر باشه چقدر خرج داره، اونو نمیتونم من به عنوان زکات بهش بدم. و رابعا لا یکون هاشمیان، سید نباشه الا من هاشمیان، مگر از طرف یک سید دیگه زکات بهش میرسه. در زکات فطره هم میگن که زکات فطره رو کسی که سید نیست نباید به سید بده و سید هم نباید بگیره، ولی شخصی که خودش سید هست میتونه زکات فطرش رو بده به سید. و این خالفه و فنسب، هر دو هاشمی هن سید هن، ولی نسبشون با هم فرق میکنه. یکی نسبش مثلا فرض کنید که به امام کاظم علیه السلام میرسه، میشه موسوی. یکی نسبش از طریق دیگری به امام حسن علیه السلام میرسه، خب حسنی هست، از سادات حسنی هست، از سادات طباطبایی هست، اب نداره. اگه یه سیدی موسویه، یکی حسینیه، یکی علویه، یکی رضویه، اب نداره، یکی زیدیه، یعنی از فرزندان زید شهیده، اشکال نداره، بالاخره اینا سیدن. او تعذرت کفایت او من الخمس، در یک صورت دیگه هم میشه بهش زکات داد، این استش که از خمس نتونیم او رو تأمین کنیم. یعنی یک سید فقیری الان هست، خمس به اندازه‌ای که سهم ساداتش او رو تأمین کنه موجود نیست، زکاتی هم که یک هاشمی داشته باشه نیست، و این شخص الان فقیره، اون وقت تو مرحله سوم که خمسی نیست بهش بدیم، زکاتی هم از طرف سیدی وجود نداره که بهش بدیم، اون وقت ما میتونیم از زکات بهش بدیم. یعنی زکاتی غیر سید میده، منتها نه خیلی، به اندازه ای که فعلا کارش را بیفته. فعلا یعنی چقدر؟ مثلا یه ماه، یه سال، بعضی گفتن یه روز، بعضی گفتن روز به روز بدیم. معلوم میشه که خیلی نمیخوان که از این استفاده کنه، چون یکی دو روز حالا استفاده کنه شاید که خمس گیرش آمد. لذا میفهمد فیجوز و تناول و فیجوز و فیجوز و فاعلش تناوله، تناول یعنی اخذ، جایز است گرفتن قدر کفایت منها، یعنی از زکات، از زکاتی که نمیبایست بهش بدیم، ولی حالا چون هم تعذرت شد و این چیز باشه حین اذن، حین اذن یعنی تعذر از خمس. پس ببینید الرابع ان لا یکون هاشمی، یعنی گیرنده زکات هاشمی نباشد. این الا من هاشمی اصلا بذارید کنار، اون از هاشمی که مشکل نداره. پس این الا رو، این بقیه عبارت رو به الا اصلا نمیزنیم. این الا من هاشمی و این خالف و فنسب اصلا کنه تو عبارت ما نباشه، اون الا اصلا تو پرانتزه، اون هیچ. عبارت اینطوری میخونیم ان لا یکون هاشمی او تعذرت کفایته من الخمس، این که هاشمی نباشه یا نشه از خمس خب مگر که هاشمی باشه یا نشه از خمس به او بریم. اینجا که گفتش که هاشمی طرف نباشه، اگر حالا نه آمد و واقعا هاشمی بود و از خمس هم نتونست استفاده کنه، میتونه از این زکات بگیره. از کدوم زکات؟ قدر کفای منها، منها یعنی از زکاتی که غیر سید داره میده که نمیبایست بگیره، حین اذن یعنی حین تعذر از خمس به اندازه ضرورت. و قیل لا یتجاوز من زکات غیر قبیلهی قوت یوم و لیله، قیل میگه که رد نشود از زکات غیر قبیلش یعنی غیر سید، قبیل یعنی هم قبیلهیش که سیده، غیر قبیل یعنی غیر سید، یعنی غیر سید که زکات میده رد نشود، یعنی اون شخص رد نشود از قوت یک شبانه روز، یعنی بیش از یک شبانه روز نباید زکات بگیره. پس این آقایی که سید هست و فقیره، اگر سیدی پیدا نشد که به او زکات بده، خمسی هم نشد که به او داده بشه، یجوز بگیرد قدر کفایت از زکات رو حین اذن یعنی حین تعذر. منتها قیل آمده گفته که چقدر بگیرد، گفته که از قوت یک شبانه روز رد نشود، یعنی لا یتجاوز این تناول، فاعل لا یتجاوز هوس برمیگرده به گرفتن، این گرفتن او از زکات غیر سید رد نشود از قضای یک شبانه روز، یعنی بیش از قضای یک شبانه روز رو نگیرد. الا ما عدم اندفاع ضروره به، مگر اینکه از بین نرود ضرورت و نیاز او به، یعنی به این قضای یک شبانه روز، به میخوره به قوت یوم و لیله، مگر اینکه با یک شبانه روز کارش را نیفته. چطوری کارش را نمیفته؟ که ان لا یجد فی الیوم ثانی ما یدفعها به، مثل این که این یه روزو گرفت خورد، فردا باز نیازمند شد، خب باز فردا میتونه بگیره. فقط اینطوری نیست که بگیم فقط یه روز دیگه فردا نمیتونه، نه، حالا تا فردا بشه ببینیم چطوری میشه. اگر فردا پول دیگه گیرش اومد، اومد، اگر گیرش نیومد فردا هم دوباره باز یه 24 ساعت بگیره. همینطوری مثل این که لا یجدو که ان لا یجده، مثل این که نیابد در روز دوم ما، یعنی پولی که یدفعها یعنی دفع کند، از بین ببرد، ها یعنی ضرورت را، نیازش را، به یعنی به اون پول. پس به برمیگرده به ما، ما یا یدفعها، یدفع فاعلش هوست برمیگرده به این سید، ها مفعوله برمیگرده به ضرورت. اون وقت کعن یعنی مثل این که لا یجده نیابد، فاعل لا یجده هوست برمیگرده به سید، لا یجده این هاشمی، چرا لا یجده خوندم؟ به خاطر ان ناسبه. مثل این که نیابد این سید هاشمی در روز دوم پولی که، مالی که از بین ببرد، یدفعو یعنی از بین ببرد این سید اون ضرورت را با این پول، یعنی ضرورت را از خودش دفع کنه، نیازش را برطرف کنه، نه چیزی پولی پیدا نکنه. اگر یه همچه پولی پیدا نکنه، پس برای فرداش هم میتونه با زکات بگیره. خب حالا فرض بفرمایید که زکات گفتیم شما نگیر، آمد به حاکم شهر مراجعه کرد این سید فقیر و گفتش که من فقیر و نیازمند هستم، حالا ما بهش زکات سید میتونیم بدیم، البته خمس هم میتونیم بدیم، کدومشو بدیم؟ میفهمید یتخیر بین زکات مثله ول خمسه، یعنی و بین الخمس، مخیر است که زکات همانند خودش رو بگیرد، یعنی یک سیدی زکاتی داشته آورده داده به حاکم شهر، این شخص میتونه از این زکات بگیره، میتونه هم نه از سهم سادات بگیره مال خمس، ما وجود ما اونجایی که هر دوش هست، یعنی هر دو رو بهش پیشنهاد دادن، یک کسی گفته است که من مثلا 10 میلیون مال زکات دارم، سیدی هم هست بد بدم، یا آقایی هم پیشنهاد داده گفته 10 میلیون من سهم سادات دارم بد بدم، این حالا کدومشو بگیره دیگه اختیار با خودشه. ول افضل الخمس، البته بهترین است که زکاتو نگیره، چرا؟ بالاخره زکات مرتبه پایین تری داره نسبت به خمس، افضلین است که خمسو بگیره، لأن الزکات اوساخ فی الجمله، زیرا زکات اوساخ است، اوساخ جمع وسخ، وسخ یعنی چرک، مثل چرک کف دست دیگه، چرک مال دیگه، یعنی در واقع انسان این مال رو تطهیر میکنه. چطوری مال تطهیر میشه؟ مثل اینکه یک قسمت هایی از او در واقع داده میشه به مصرف فقرا میرسه، فی الجمله یعنی اجمالا این طوریست دیگه، حالا سربستش این طوریه، حالا ممکنه که هر زکاتی هم اوساخ نباشه، یعنی این که ما میگیم زکات اوساخه، این دلیلش این استش که چون پول ها رد و بدل میشه و دست افراد ناباب هم میچرخه، حلال حرام هم توش هست و ما این رو تطهیر میکنیم، و ممکن استم واقعا اصلا یک زکاتی از اول هم اصلا همه چیزش دست کسی نچرخیده، دست خود این آقا بوده و پاک هم باشه، لذا فی الجمله سربسته میگیم که خلاصه این چرک است. هزا کلو فی الواجبه، زکات واجب رو البته نمیشه به سید داد، اما المندوبه زکات مستحب رو میتونیم بدیم، میفرماید فلا یمنع منها، زکات مستحب که در صفحه 136 داشتیم که گفتش که یستحب و فیما تستحب و فیه زکات، یکی مال و تجاره بود، یکی به اصطلاح زکات برنج و عدس و میوه‌جات و اینها بود، یکی اناس خل بود، اینا زکاتش مستحبه، پس میشه زکات مستحبی. ممکن استم اینجا کلمه مندوبه به زکات نخوره، مندوبه یعنی صدقات مستحب، این صدقه که ما ها به صندوق صدقه مثلا میریزیم، این صدقه واجب نیست بر ما، که و این که مثلا فرض کنید که در مسجد یه پولی جمع میشه برای فقیری، مثلا میگم برای فقرهای محل کمک کنید، خب افراد هر کدام یه پولی میدن، این پول واجب نیست، وقتی که واجب نیست میشه صدقات مستحب، پس این علم صدقات مستحب اگر پرسیدن چیه، شما میتونید بگید که همین صدقایی که مردم میدن اینا صدقات مستحبه، میشه به سید دادیم، مشکلی نداره. اون وقت سعی میتونیدم بگید زکات مستحب، که هر دوش اینجا منظور میتونه باشه. اما المندوبه یعنی صدقات مستحب، فلا یمنع منها، یعنی من نمیشود سید منها، یعنی هاشمی، منها یعنی از اون مندوبه، ها برمیگرده به مندوبه، یعنی از اون زکات مستحبی و صدقات مستحبی من نمیشه. و کذا غیرها، یعنی همچنین غیر مندوبه از واجبات، یعنی غیر مندوبه هم همین است، این و کذا غیرها، این غیرها مبتداست، کذا خبرشه، یعنی غیرها من الواجبات کذا، یعنی همینطور است، همینطور است، یعنی به سید میشه بدیم. غیرها یعنی غیر این مندوبه، یا میتونیم بزنیم به غیرها، یعنی غیر از اون زکات واجب از واجبات دیگه، مثل نذر. غیرها هم به مندوبه هم بزنیم اینطوری میشه، غیر زکات مندوبه اشکال نداره، و هم چیزهایی که واجب هست ولی زکات نیست، مثل چی؟ کل منظور، مثلا کسی نذر کرده، نذر کرده که به فقیر مالی بده، ماهانه کسی نذر داره، خب اینم در واقع واجبه، ولی زکات اصطلاحی نیست. همچنین کفارات، رد مظالم، اینها رو هم میشه داد. مثلا کسی روزش رو خورده، مثلا کفاره گردنش آمده، یا مریض بوده روزش رو خورده، یا بچه شیر میداده روزش رو خورده، یا کفارات دیگه‌ای که در شرع هست گردن کسی هست. این کفارات رو اگر بده به فقیر سید، این کفارات واجب هم هست، بده به فقیر سید اشکال نداره. پس امور واجب مثل نظری‌ها و کفارات و هم زکات مستحب و هم صدقات مستحب، اینا رو میشه داد و کراهت نداره و حرام نیست. ولی اونی که حرام هست و نباید به هاشمی داد، زکات واجب هست، اهم و زکات چی؟ و زکات فطره. تا فصل ثالث که احکام زکات رو بخونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.